بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب ارشد مقتضای قاعده آن است که هر تکلیفی که متوجه به مکلفی شده باشد باید شخص همون مکلف عمل را انجام بده، به اتیان مکلف دیگر موجب برای سقوط تکلیف از مکلف اول نخواهد شد. این مقتضای ظهور ادله است که هر شخصی به نفسه مأمور است به اتیان عمل. بنابراین مقترض کسی که قرض گرفته عین زکوی را، او چون مالک مال است زکات بر او لامحال واجبه. اداء غیر مقترض ولو این غیر شخص قرض دهنده باشد، اداء او موجب سقوط ذمه مقترض نخواهد شد. این علی القاعده. احتیاج به برهان و دلیل هم نداره. الا اینکه در مقام عرض شد صحیحه منصور ابن حازم که در این صحیحه فرمود اگر مقرض قرض دهنده زکات داد، از مقترض ساقط میشه تکلیف و وجوب زکات ساقط میشه. طبعا این حدیث حکمی است برخلاف مقتضای قاعده اولیه، چون که مقتضای قاعده اولیه عدم سقوطه. اما خب اجتهاد در مقابل نص که نمی کنیم، این حدیث شریف در مقابل روایت اولی که صحیحه زرار بود و تأکید کرد اون صحیحه به وجوب زکات بر مقترض، این صحیحه دوم می‌فرماید ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علی، اگر او ادا میکنه زکات مقترض را یا زکات اون مال را، فلا زکات علی المقترض. و ان کان لا یؤدی اد المستقرض، اگر او ادا نکرد اون شخص مستقرض یعنی اون کسی که قرض گرفته، او باید ادا کنه. بسیار خوب، این مقدار مسلمه، منتها چند نکته کوتاه در اینجا هست. نکته اول آن است که آیا مستقرض که مقرض قرض دهنده که میخواد ادا کند زکات را، باید اینکه به اجازه مقترض باشه ام لا. این حدیث قید اجازه و استجازه را نکرد، بلکه فرمود اگر مقرض یعنی قرض دهنده ان کان الذی اقرضه یؤدی زکات فلا زکات علیه، اگر اون که قرض دهنده هست ادا کنه زکات را، دیگه زکات بر مقترض واجب نیست. میخواد اذن بگیرد از مقترض ام لا؟ مقتضای اصلاح اینه. منتها بعض از محشین هم همونطوری که شهید در بیان و روزه فرموده گفتن باید از مقترض اجازه بگیره تا اینکه این قرض زکات مقترض را میخواد بده، لا محاله باید این زکات اضافه و اسنادی به مقترض داشته باشه. این اضافه و اسناد با اجازه او معقوله، اما اگر مقترض توی خانش خوابیده و مقرض ادا میکنه این معنا نداره، زکات مقترض نیست. لا محاله وقتی زکات مقترض و اداء زکات مقترض میشه که یک مقدار اسنادی و اضافه ای به مقترض داشته باشه، این اضافه هم در گروی اذن از اوست، بهش بگه آقا اجازه بده که زکات شما را بپردازم. قیاس اینجا هم با دین مع الفارقه، یعنی دین مدیون را هر کس که داد و شخص داین قبض کرد، داین اگر به عنوان بدهی مدیون گرفت این ذمه مدیون بری میشه، اما در اینجا که زکات بر مقترض واجبه و عمل عبادیه که باید خود مقترض عمل را انجام بده، اگر اینه پس باید یه مقداری به مقترض عمل اسناد داده بشه که بگیم ولو به تسبیب مقترض واجب خود را امتثال کرده. این نظریه را اکثرا به خاطر اطلاق دلیل رد کردن، فرمودن خب همانطوری که اصل سقوط تکلیف از مقترض به عمل مقرض خلاف قاعده است اما نص دال بر جوازه، اسناد هم در این دلیل و نص نیامده و گفته اگر یعدی مقرض، اگر مقرض زکات مال را داد کافیه، دیگه با توجه به اطلاق حاجتی به اذن مقترض هم نداریم. نکته دوم، آیا اجنبی هم همین حال را داره؟ در دین گفتن آری، یه اجنبی هم اگر آمد دین را ادا کرد، دین مدیون را، داین باید به مالش برسه. اگر داین قبول کرد این مال را به عنوان کلی مدیون کافیه. اما در ما نحنفی چی؟ در ما نحنفی هم اگر شخص ثالثی آمد و زکات مقترض را داد، باز هم کافیه ام لا؟ ربما یقال که مقترض بر ذمه شخص او عمل عبادی به نام زکات ثابت شد، اجنبی دلیلی بر اینکه عمل او مجزی باشه نداریم جز صحیحه ابی منصور، که صحیحه منصور هم در مقرض وارد شده نه در اجنبی. پس بگیم کار اجنبی برخلاف مقتضای قاعده اجزاست و نسم شامل اجنبی نمیشه تا رفعیت از قاعده به نس کنیم. لذا اینجا گرچه سید میفرمد اجنبی مجزیه، ولی بعض محشین عروه اشکال کرده اند در جایی که اجنبی مخصوصا بدون اذن مقترض زکات بپردازه. استاد خویی جزء جمله اوله می فرمند فرقی نمی کنه، می توان از صحیحه منصور استفاده کرد که اجنبی هم اگر دین را داد به عنوان زکات این مال خاص باز هم کافیه. چرا؟ برای اینکه مقرض و اجنبی هیچ با هم فرقی نمی کنن. مقرض هم نسبت به مقترض اجنبیه، چون که اون چه واجب است زکات بر مال شخصه و این زکبی مال مقترض قرض گیرنده است که این اعیان زکبی گندم یا گوسفند ملک اوست و اکنون که ملک اوست بر مقترض واجبه. درسته که قیاس نمیخوایم کنیم زکات را به دین، در دین نه عبادی است و نه هم اینکه ملک شخص خاص است زکات، به عکس دین که ملک شخص خاص است و عبادت هم نیست. اونجا ادا از هر کسی موجب فراق ذمه مدیون می شود، اما در زکات فرقی هست یا نه؟ استاد خویی می گویند همونطوری که مقرر اجنبی است از مقترض و من علیه الواجب، من علیه الواجب مقترض، مقرض دخلی به مقترض نداره، یه شخص خارجیه. فقط بله قبلا مالک مال بوده، اما بالفعل مقرض مالک مال نیست. لذا ایشون میفهمن عرف از صحیحه منصور استفاده میکنه که هر اجنبی اگر دین را ادا کند و مال زکوی را زکاتش بپردازه، این موجب سقوط از مقترض میشه. این که مقرض قرض دهنده قبلا مالک مال زکوی بوده، این فرق، این موجب برای امتیاز در مقام فراق ذمه مقترض نخواهد شد که بگیم لعل فیه خصوصیتون. مطلب سوم این است که اگر شرط کند مقترض بر مقرض که باید اداء زکات را خود توی مقرض کنی، بگه آقا 100 تا گوسفند به من قرض بده، یا 100 تن مثلا به من، 10 تن به من دینار بده، یا 1000 دینار قرض به من بده، اونم دینارها را از انبار در آورده به این قرض ها، اما به شرط این که زکات این دینار یا این قرض بر عهده خودت باشه. آیا این قرض درسته ام لا؟ مرحوم سید می‌فرمایند که اگر بازگشت قرض به ادا کردن از جانب مقترض باشه، این درسته، اما اگر بازگشت قرض به این است که خطاب به وجوب زکات منتقل شود به مقرض، این غلطه. خب اما حرف اول، آیا اصل این که شرط کنه مقترض که مقرض مال را بده، این شرط صحیحه؟ ربما یقال که این شرط رباست، موجب برای زیادی حکمیه است، و در ربا چه زیادی عین باشه یا زیادی حکمیه باشه باطله. اینجا مقترض باید عین مال را رد کنه، مثل مال را رد کنه. حالا شرط میکنه که یه چیز زیادی هم مقترض بپردازه. پس از این جهت ولو شرط کرده، شرط زیادی حکمی است، مثل این که بنده به شما 100 دینار بدم قرض، به شرط این که یک قبا هم برای من بدوزی، این میشه زیادی حکمی و باطل. البته این اشکال که قطعا باطله، زیرا اون چه که حرامه زیاد گرفتن قرض دهنده است. در ما نحن فی قرض دهنده کم میشه ازش، نه چیزی بر او اضافه بشه. برای اینکه قرض دهنده 1000 دینار میده و شرط میشه که یه چیزی هم از جیب خودش اضافه بپردازه. اگر مقترض چیزی زیاد بده ولو زیادی حکمی، این رواست. اما قرض دهنده بیچاره یه چیزی زیادی بدهد، این که روا نیست. بنابراین این حرف که باطله. اما اصل شرط درسته. خب علی القاعده کل شرط جائز بین المسلمین الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. بعد از اینکه صحیحه منصور تجویز کرده که زکات قرض مقترض را مقرض ادا کنه، پس این عمل شرعاً مشروع و جائزه، با شرط به طریق اولا جائز خواهد شد. این شرط نه مخالف کتاب و سنته، نه مخالف با مقتضای اصل قرضه. پس شرط درسته. اگر شرط کند که خود مقرض زکات مالش را بده و قبول کنه مقرض، نعم الوفا، مانعی نداره. خب اما شرط دوم که اگر بگوید به شرط اینکه خطاب به زکات به تو متوجه باشه، همونطوری که قبل از قبل تو مخاطب بودی به ایتاء زکات، الان هم که به من قرض دادی خودت مخاطب به این خطاب باشی، چون به منظره ودیعه این در دست من. معلومه اونا که زیادی حکمی نیست. خب نفعت به کیه؟ به مقرض باید باشه، نه به مقترض. یه منفعت که گیر مقرض بیاد میشه زیادی حکمیه. مقرض بیچاره که چیزی گیرش نمیاد، که زکات هم باید بره. نه منافی ما خود خود قرض منفعت معنوی داره، که کسی قرض بده فلهو نما باب من ابواب الجنت، مکتوب على باب الجنه من اغرض فلهو ثمانیت عشر. عرض میکنم حضورتون که این قرض دوم سید میگه باطله. چرا باطله؟ آیا از این جهت باطل است که این برخلاف کتاب و سنت، یا برخلاف مقتضای عقد؟ خیر، این شرط که مرد بکنه که تو بیا ادا کن، دیدیم که نه برخلاف کتاب و سنت نه بر خلاف مقتضای عقد و نه موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال میشه. بله اگر شرط کنه به شرط اینکه قرضش میم یه گیلاس شراب تو بخوری یا من بخورم، شرط میکنم به شرطی که یه نماز تو نخوانی یا من نخوانم، خب بله این شرط ها شرط برخلاف کتاب و سنت. اما اینجا از این جهت خلاف شرع نیست، بلکه این آقا چون شرط غیر مقدور میکنه باطله. میگه آقا به شرط اینکه تو مخاطب باشی به اداء زکات، این تکلیف دست خداست نه دست مقرض است و نه دست مقترض. خطاب به زکات متوجه به ظلماله، بگوییم خطاب منتقل به شما بشه این به دست کدام یکی از مقرض و مقترضه؟ نه به دست مقرض است که خطاب خدا را منتقل به خودش کنه، نه به دست مقترض. پس درسته که سید میفهمن اگر شرط کرد که خطاب به او منتقل بشه این شرط باطله. باقی میمونه یه نکته کوچک دیگر، آیا به مجرد شرط زکات از مقترض ساقط می شود؟ آفرین، بله همه جا اینجا به این مناسبت گفتیم. بله آیا با مجرد شرط ساقط؟ مرحوم آقای بورجدی و همچنین مرحوم آقای تلا شارودی ما دیگران در ضمن این قید کردن که نه به مجرد شرط زکات از مقترض ساقط نمیشه، بلکه با اداء مشروط و علیه ساقط میشه. بله اگر مقرض بعدن زکات را طبق شرط داد و ساقط میشه از مقترض، اما اگر نداد همون که صحیحه منصور فرمود فإن ادا سقط از زکات از مقترض، اما اگر ادا نکرد به مجرد شرط بستن موجب سقوط زکات نخواهد شد. والحمد